الرحمن الرحیم.
در پایان مباحث تعلم یک تعرض کلی و اجمالی نسبت به آداب تعلم قرار بود داشته باشیم. همونطور که ملاحظه کردید و تقسیم بندی هم معمولا کردن، این آداب که مربوط به فرد در قبال عالم و معلم میشه تقسیمات متفاوتی براش انجام دادن و در روایات زیادی هم در مورد این آداب داریم. حالا تقسیمات، مثلا یکی از تقسیمات اینه که ما بعضی از این آداب رابطه فرد رو با عالم مشخص میکنه، حالا قبل از اینکه عنوان معلم باشه. اصولا انسان در ارتباط با عالم یک آدابی رو بایستی رعایت بکنه، احترامش و نمیدونم امثال اینها. این دسته از آداب هست که حالا در مجموعه‌ای که در همین کتاب العلم والحکمه و در بهار جلد اول دوم آمده ملاحظه میکنید و همینطور در منیت المرید و کتاب هایی که خودتون اطلاع دارید و من خیلی نمیخوام حالا وارد جزئیات این بحث بشم، چون بحث خیلی به نظر من حالا نباید وقت رو بهمون بگیریم. یک دسته به هر حال آداب در ارتباط فرد با عالمه که قبل از این کالو بحث معلمیت و اینها مطرح میشه. دسته ای هم هست که مربوط آدابی است که فرد در ارتباط معلم داره، رابطه‌ای که فرد معلم داره. این آدابی هم که در ارتباط معلم، دسته دوم باز خودش تقسیم شده به این که آدابی که عرض کنم که مربوط به جلسه درسه، همونطور که در منیت المریدان اومده، یا مربوط به خارج از جلسه درسه. این هم یه تقسیم اینجوری در این آداب شده. و از یک جهت دیگه باز آدابی که متعلم در برابر معلم داره تقسیم میشه به آدابی که جنبه فنی و عرض کنم که مستقیم علمی داره و آدابی که نه، جنبه به اصطلاح اخلاقی و در واقع جهات اخلاقی داره، بدون اینکه حالا خیلی مستقیم تأثیرش در فضای چی محسوس باشه. مثلا اون ادبی که عرض کنم که سوال بکنه یا چنین سوال بکنه، اینا مربوط به بحثه، ولی اینکه تواضع داشته باشه و همسال اینها چیزیست که مستقیم تو فضای درس نیست و بحث نیست، ولی در این حال مربوط به همون رابطه معلم و متعلمه، متعلم و معلمه. این تقسیم هم شده. و از جهت دیگه هم میشه گفت که بعضی از آداب جزء عرض کنم که آداب فرد در رابطه معلم نیست، آداب تعلمه. این هم یه دسته دیگه است که مثلا بنویسه، نمیدونم تفکر بکنه و امثال اینها، که آداب تعلم در واقع هست. دیروزم حالا این بحثی هم که الان اینجا داره همین دسته آخر بیشتر مطرحه، که آداب تعلمه و اون آدابی که متعلم در برابر معلم داره یه مقدار مثلا جدا نکردن اینجا، ولی به هر حال اینو میشه جدا کرد. مثلا اون تواضع و اینها یه بحث دیگه است. و بعضی از آداب هم هست که حالا جزء مقدمات و این هاست، مثلا اعتدال در اکل و امثال این ها، که کم بخوره و رعایت اعتدال در اکل بکنه و امثال این ها. این تقسیماتیست که در آداب میشه. حالا ما از کنم که بدونی که بخوایم حالا وارد خیلی هم ریز بشیم و در جزئیات قضایا، این نکته که اینجا جنبه بسیار مهم داره، یک نکته اینه که عمدتاً این روایات، حالا ما عمده که میگیم برای اینکه هیچ وقت حکم کلی خیلی دشواره دیگه، ولی عمدتاً این روایاتی که در آداب وارد شده وقتی مورد مطالعه و دقت قرار بگیره به خوبی محسوسه و ملموسه که اون فضای این روایات فضای علم دینیست و تعلم، آداب تعلم که میگه، رابطه و معلم که میگه، احترامی که برای معلم میگه قائل بشه، همه فضا و فضای علم دینی است. بعضیش توهم اطلاقی میشه روش کرد که داره یه چیز کلی میگه، ولی عمدتا اینا فضاش فضای عرض کنم که علم دینی است. به عبارت دیگه ما تو مجموعه روایات که غور میکنیم و با هم که میبینیم هیچ حس نمیکنیم که داره در مورد مثلا فراگیری ریاضی هم داره همینا میگه. فضا فضای علم دینی است، به خصوص با تعبیر علم که قبلا میگفتیم اونقدر در روایات استعمالش در علم دینی کثیره که یا به حد حقیقت رسیده یا اینکه مجاز شایعی است که دیگه اصالت حقیقی در برابرش نمیتونه مقاومت بکنه. این یک نکته است که در این روایات و چه آمده. نکته دوم از سندی در غالب اینها از کنم که اگر ما دقیق بشیم در غالب این آدابی که حالا بخشش اینجا آمده تو منیه آمده جای دیگه آمده، غالبا روایاتش با اون نگاه فنی رجالی به اون شکل روایات معتبری نیست، گرچه در بعضش حالا مثلا یه روایت گاهی یا دو روایت روایت معتبرم در کافی در جای دیگه کم و بیش پیدا میشه، ولی غالبا این شکل داره. تصحیح سندی اینها همونی که قبلا عرض کردیم رو مبنایی که به نظر میاد که اگر اون قیود در روایات در این نوع ادب و آداب و نظائر اینها حتی احکام الزامی، حالا اینجا دیگه سخت‌تره، در صورتی که اون شواهد و علائم درش جمع باشه و یک کثرتی هم داشته باشه قابل اعتماد هست، مضمون جامع و کلیش. و اونطور قبلا هم میگفتیم که وقتی که یه مجموعه روایاتی رو با این قاعده و این شکل تصحیح سندی بکنیم، ما قدر متیقن اونها رو باید بگیریم، اطلاق نمیتونیم به سادگی در اونها اجرا بکنیم. و همین نکته باعث میشه که اگر بعضی از این روایات هم درش یک اطلاقی باشه که آدم احتمال بده که شامل هر علمی بشه، به خاطر اینکه معمولا سندها به این شکل درست میشه، راجو کردید نمیتونیم یه اطلاق هم بگیریم. بنابراین این روایات عرض کنم که در نقطه اول میگیم حالا با قطع نظر به سندی اونقدر شواهد و علائم در این روایات برای اینکه منظور علم دینه و اونچه که مربوطه به سعادت آدمی زیاده که آدم مطمئن میکنه که کلیتا بحث در مورد علم دینه. ثانیاً چون سندها معتبر نیست و معمولا با اون قاعده با سند رو معتبر بکنیم، حتی اگر تک و توک هم روایاتی باشه که عرض شود که چی باشه توهم اطلاقی بشه در بابش کرد، به دلیل اینکه با اون قاعده سندش رو تصحیح میکنیم نمیتونیم اطلاقی رو تمام بکنیم. و دلیل اول، دلیل غالب روایات قرائن داره، غالب روایات قرائن داره، مثلا این دیگه به قدری زیاده که اگر یکم نداشته باشه عملا ذهن آدم تو اون فضا در اون گفتمانی که روایات دارن ذهن آدم میره به اون سمت که آره یه انصراف قوی ساره، به خاطر این که واجه علم، بله همونی که در بحث واجه علم قبلا مفصل صحبت کردیم، به چند طریق یا میگفتیم حقیقت یا مجاز شایعه یا انصراف درست میکنه، به یکی از اون وجوهی که سابق صحبت میکردیم، به سه وجه یا چهار وجه قبلا اینو صحبت میکردیم. نه ممکنه که در یک عرف خاصی در یک فضای خاص عرف خاص پدید بیاد که غالب بشه بر اون عرف ها، و این در باب پاره‌ای از واژه ها در روایات ما هست از جمله در باب علمه. سه وجه و چهار وجه قبلا میگفتیم، میگن که حالا کسی به این شکل بحث نکرده، ما میگیم که بله اون ما میگیم کثرت استعمال اولا در حد یک حقیقت جدیدی آورده، یعنی اصلا این لفظی حقیقت شرعیه پیدا کرده، ساجو کرده. بله نه کسی اون انصراف خارجیست، نه این انصراف در مقام تخاطبه، یعنی اینقدر این تو این روایات در مقام تخاطب علم با قرائن در اون چی به کار رفته که ذهن اصلا انس گرفته با این، یعنی تا در مقام تعاور تو این فضای شعر بگه علم آدم ذهنش میره به اون، نه اینکه کثرت خارجی که نمیخوام بگم به کثرت خارجی هم نداره حالا احتمالاً که علم، نه این کثرتی است که در مقام تعاور و مخاطبه تأثیر گذاشته. این چند سه یا چهار وجه بودی قبلا میگفتیم، این داستان در این آداب هم به خوبی ملحوظ و متفاهمه. حالا چه آدابی که مثلا در مورد رابطه انسان با عالمه، مثلا مذاکره با عالم، رفتن در خانه عالم، دیدار عالم و امثال اینها، چه آدابی که عرض شود که مربوط به تعلمه، چه آدابی که در ارتباط متعلم با معلمه، و تقسیماتی که بهش اشاره کردیم در منیو و کتابای مختلف هم هست. این هم نکته دیگریست که در اینا هست. میرسیم، من حالا با یه نگاه جمعی دارم به همه اینا نگاه میکنم، نکته بعدی که در مجموع این آداب و روایات هست اینه که ما اون گیر را در واقع در اینکه اینها را حمله بر عرض کنم که دو تا سوالی که در مورد اینا هست واقعا گیر مهمیه که در اینجا وجود داره. یکی گیر این که اینا رو حمله برای ارشاد بکنیم یا مولویت، یعنی بگیم احکام جدیدی، یعنی ما داریم میگیم مستحب مثلا سوال یا حسن استماع مثلا یا تفکر مثلا، حالا عناوین دیگه ای که ما دیروز دو سه تاش خوندیم، ولی مثلا رعایت الاهم و فالاهم، روایت داره که میگه شما اونی که مهمتره اون رو انتخاب بکن، ابتدا سراغ اهم بود، یا روایتی که میگه خودتو فارغ برای علم بکن، یا خوب بش استماع بکن حرف رو، یا خوب سوال بکن، یا بنویس، یا تفکر بکن، به صرف حفظ اکتفا نکن. و از کنم که یا در علم حرص داشته باش، حرص در علم مطلوبه، یا مداومت در علم داشته باش، یا صبر و بردباری در علم داشته باش، یا حالا اون آدابهای جنبه‌های اخلاقیش، ورع و تواضع و اعتدال در عقل، و اینکه صبح به سمت علم برو، زود برو، و نظائر اینها. یه سوال اساسی جدی که دیروز مطرح بود و بارها هم تا به حال جای مختلف مطرح، اینه که ما اینا رو هم بکنیم بر عرض کنم که ارشاد یا مولویت، عجب کردید، هم بر ارشاد بکنیم یا مولویت، این یه سواله. و تازه اگر ارشاد اینجا به نظر میاد که ما واقعش اون اصل و قاعده رو باید رعایت بکنیم که اصل مولویته. به هر حال شارع در مقام تشریع خودش داره حرف مولوی میزنه، ولی این قاعده اولیست که در اینجا هست. مثلا وقتی میگه تواضع بکن، به خصوص در اون جایی که جنبه‌های ادبی اخلاقی داره، تواضع بکن، تواضع خودش مستحبه. یا عرض کنم که جلو استاد درست بنشین، نمیدونم اینو همه چی هست. من میخوام بگم اون اصل کلی که هست، منتها در یک دسته از این آداب، اون ادب‌های اخلاقی، حمله بر یک استحباب یا کراهت دو طرف داره دیگه. چیزایی میگن انجام نده، مثلا در مقابل استاد یا در این گام تعلم و جلسه و امثال اینها، یه چیزایی میگه انجام بده. اونجا که جنبه‌های اخلاقی داره که به نظر میاد یعنی همون واقعا مولوی است، مستحب، مکروه، و منتها در محدوده همون فضای دینی و علم و علوم دینی. اما از محدوده ادب‌های اخلاقی که ما بگذاریم، میام در جاهایی که از کنم که جنبه عقلی داره و وجهش روشنه، یعنی برای این کارم بهتر بفهمه. این حالا بعد میخواستیم بگیم، همینجا اشاره بکنیم دیگه، بعد که بحث تعلیم به یه مناسبت دیگه من اونجا یادداشت کرده بودم، ولی اینجا هم هست. ببینید ما یه سوال خوبی اینجا الان مطرحه که دیگه من همینجا بهش اشاره بکنم، خیلی مهم نیست. بنابراین اصل مولویت خب ما باید بهش پایبند باشیم، به خصوص در آداب اخلاقی مثل تواضع و اون جنبه های ادبی اخلاقی، این هم که به خصوص حمله بر استحباب میشه و مولوی هم هستش، بحثی هم درش نیست. منتها نکته‌ای که هست اینه که پاره از این ادب های اخلاقی است که در باب تعلیم و تعلم دلیل داره، ولی به طور مطلق هم دلیل داره. اینجا قاعده اصولیش تأکد استحبابه، توجه کردید؟ تأکد استحبابه. یعنی فرض بگیرید در باب تواضع مثلا ده‌ها ما روایت داریم که شایسته است که انسان مؤمن در برابر مؤمنان دیگر و افراد دیگه با شرایطی که داره فروتن باشه، استحباب داره، توجه کردید؟ بود اخلاقی داره، ولی ما به دید فقهی میگیم حکم استحباب باشه. این اگر در اومد گفته شد، به خصوص در مورد پدر گفته شد، در مورد معلم گفته شد، اینا نتیجهش تأکد استحبابه. این نیست که فقط بخواد بگه همونی که همه جا هست، اینجام دارم میگم تأکد استحبابه. و عرض کنم که اما اگر نباشه، ما خودمون دیگه تأکد استحبابو نمیتونیم بگیم مستحبه. چون ملاحظه کردید گاهی تو این کتابهایی که می‌نویسن، آداب متعلمو که می‌نویسن، بعضیش روایت داره، به خصوص در اونجا بعضی از ادب هاست که روایت خاص نداره، ولی خود فرد استنباط کرده که این خیلی مناسبه اینجا باشه. دیدی دیگه حتما اون وقتی ما این چیه اون جزء رو دوستان می نوشتن، اون نقش طبیعت معلم و مقاله می نوشتن، همینجا توی این منابع که آدم مراجعه میکرد اینو حس میکرد که بعضی از این ادب هایی که گفته شده روایت داره، مثلا تواضع. بعضیش هم از کنم که روایت نداره، بعضی حالا الان دقیق باقی مثالش بزنیم نمیاد، ولی بعضیش هست که روایت نداره. ولی طرف حس کرده که وقتی که مرحوم شهید و دیگران خودشون استنباط کردن که خیلی مناسبه در بحث در رابطه معلم و متعلم. این بود واقعا دقیق ما باشیم. ما اون چه که در این ادب‌ها وارد شده در ارتباط با عالم به طور کلی، مثل رفتن به خانه عالم، نگاه به عالم، سوال از عالم به طور کلی، یا در ارتباط با معلم که را اخصه، چیزی که وارد شده اونو حمله بر مولویت میکنیم، استحباب. اون تا اگر کلیش هم استحباب داره اونجا میشه تأکید استحباب. بقیه اگرم روایت در اونجا نداریم، هرچه بیاریم از این کلیاتی که در شرع بیاریم در فضای چی، این به لحاظ شرعی هیچ وجه خاصی نداره، راجعه که فقط به عنوان یه مصداق خوبه، راجعه کردید که به عنوان یه مصداقه و الا تحکن نداره. همینه دیگه. بنابراین در این ادب‌ها روایت که داشته باشیم و اعتبارش ثابت بشه، با سند معتبر داشته باشه، یا با اون قاعده‌ای که ما عرض می‌کنیم، میشه عرض کنم که تأکد استحباب. تواضع اینطوره مثلا که روایاتی در باب تواضع در همین عرض کنم که صفحه 251 نیومده، تواضع او لمن تتعلمون منه، عرض کنم که یا لین در برابر معلم، حالا متعلم البته هست، اینا عناوینی نیست که اینجا وجود داره و حمله بر تأکد استحباب میشه. بعضی چیزاش هم البته چیزاییست که در به طور کلی استحباب نداره ولی اونجا استحباب داره، مثلا هرس و حسد داره. اینجا در صفحه 249 در باب حرص و حسد چه کرده؟ داره که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم فرمودن که لیس من اخلاق المؤمن الملق، عرض کنم که الا فی طلب العلم، که این البته سند چی نداره، فقط در جعفریات آمده اون روایاتی که علی بن جعفر داره، اون به یه طریقی ممکنه سندش هم درست بشه، اگه درست هم نشه باز این چند تا هست احتمالا این سندش قابل تصحیح باشه. یاد به لا حسد و لا ملق الا فی طلب العلم، اینجا دقیقا یه چیزایی اومده که کلیش خود مورد مذمت قرار گرفته، برخلاف تواضع که کلیش مورد ترغیب بود و اینجا که دلیل خاص میاد تأکد استحباب میشد، اینجا دقیقا نقطه مقابلشه، کلیش مورد منع هست و در مورد خاصش استثناء شده. خب اینم که تکلیفش مشخصه. البته اینجا داره روایت بعدی داره که لا حسد و لا ملق الا فی طلب العلم، در تملقش درسته، تملق اینه که از کنم که زیادی تضرع و خواهش و تذلله، توجه کردید، درخواسته، اینکه زیادی خواهش رو چه بکنه. این در چیزهای مال دنیا و مقام و چیزها مذمومه ولی در علم مطلوبه. اما در مورد حسد داره میگه حسد نیست مگر در طلب علم. اینجا با توجه به تعریفی که برای حسد شده، من نکته پرانتزی دارم عرض میکنم، یک کمی ما با حسد رو در اینجا چی بکنیم، در واقع با یک مسامحه در یه معنای عامی به کار برده، چون مرز حسد با غبت و اونها در روایات ما آمده، حسد اینه که آدم پیشرفت دیگری براش ناخوشایند باشه، نه اینکه حالا رقابت. اینه که در اینجا با توجه به این داشته باشیم که در روایات حسد به دو معنا به کار رفته، معنای غالبش و شایعش همون کراهت از پیشرفت دیگری است، کراهت نسبت به دیگری است، و الا اینکه من خودم هم شتاب بگیرم و رقابت بکنم، اون حسدش گفته نشده در اون اصطلاح. ولی در یک اصطلاح در واقع حسد در این معنای عامی به کار گرفته که این چشم و همچشمی رو عرض کنم که رقابت و اینهام رو بهش حسد گفته شده. این دو کاربرد داره. در این غیر از اینم من جاهای دیگه گاهی دیدم در روایات دو کاربرد داره. اینجا قطعا اون معنای دوم منظوره، یعنی روایت نمیخواد بگه که حسد یعنی آدم نخواد دیگری پیشرفت بکنه و ناراحت بشه از پیشرفت دیگری، اینجا اشکال نداره، اینو به دست نمیشه بهش زد، توجه کردید، چون ظاهر این اینه که لا حسد و لا ملق الا فی طلب العلم، توجه کردید. ما اگر این ظاهر بگیریم این حسد منظور اینه که کراهت از پیشرفت غیرم، اینجا اشکالی نداره، در حالی که از کنم با ارتکاز عقلی که آدم اینجا و لبی که قرینه لبیه که اینجا داره که این لوبی داخلی این اینه که وجهی نداره که آدم بخواد در باب علم دوست بداره که دیگری پیشرفت نکنه و اشاره بیاد بگه این عیبی نداره، وجهی نداره. عمده اینه که میخواد راه برای خود شخص باز بکنه. این قرینه لوبی داخلیه بر ما چی میکنه؟ ما را راهنمایی میکنه که حسد رو در همون معنای دوم اینجا بگیم به کار رفته. این هم برمان نمونه. حالا من جدا جدا که اینا رو خیلی بحث مفسود نکردم، برمان نمونه بعضی نکاش. خب اینا رو در اینجا خب البته همون چشم و همچشمی و رقابت در امور دنیا اونم خودش مذمومه، همونم مذمومه. تا حسد یه نوع مذمت داره ایمن، ولی این استثناء شده در باب علم، استثناء شده که این رقابت و چشم و همچشمی مانعی نداره. نه، این تو جاهاییست که هدف واحد غیر متکثره، نمیشه به یه نه چی باشه ولی حالا هر دو برن بالا مثل هم باشن برن خیلی بالا. در علم و اینا اصلا چی نیست، در علم چی نیست. برای در این حدش دیگه باید روایت بگیم ابی نداره، یعنی در این حد ضمنی که من میخوام بیشتر از دیگران باشم، این حدش ابی نداره، چون دیگه این حد اقل میشه دیگه. اگر اون حد اکثرشو بگیریم، حسد معناش اینه که اصلا دلش میخواد دیگری نفهمه، پیشرفت نکنه. اون گفتیم با قرینه لوبیه نمیتونیم اینو همین بریم بکنیم، ولی این حد اقل چاره‌ای نیست. بله من میخوام بهتر از دیگران باشم، اینو در واقع تجویز کرده. البته بغض فقط نیست، حالا تحلیل های مفهومی اینا خیلی مهمه. متاسفانه ما از مشکلاتمون اینه که واقعا علم اخلاقمون اینقدر بسیط مونده، واقعا مشکل ماست، خیلی مشکل. کاش اون حرکت غزالی واقعا تداوم پیدا میکرد. ما خیلی مفاهیممون مخصوصا تو دنیای امروز که با این مقایسه‌ای که پدید میاد واقعا خیلی جای مداقه داره به ما. حالا ببینید اونجا معلوم نیست قوام حسد به بغض شخص باشه، یعنی کراهت از پیشرفت او مثلا چیزه با هم فرق داره دیگه. این کراهت از پیشرفت حالا چه قبل باشه چه بعد باشه فرق نمی کنه. این از روانی یک مکانیزم پیچیده‌ای داره. من یه وقتی هست که اصلا کار ندارم، خودم دارم چیکار می‌کنم، اصلا دوست نمی‌دارم کسی بیاد روش بکنه، ترقی بکنه، بیاد جلو. این همه حسودیه. ولی این غیر، اما اون شق بعدی اینه که من خودم می‌خوام بیام بالا و حتی از دیگران هم می‌خوام جلو بیفتم. این یک دلالت ضمنی داره این نکته که ایشون میگن، برای اینکه بالاخره می‌خواد دیگران یک کمی عقب‌تر رو باشن. همین. ولی این خیلی فرق داره با اونجایی که خودشون بلاصاله میخواد خودش بیاد بالا و چی باشه، ولی در اون حسد بلاصاله اصلا میخواد او بالا نیاد. این خیلی مکانیزم ظریف روانی داره. من میخوام بگم که این لا حسد ولا ملل اون معنای اول رو نمیخواد استثناء بکنه، حسد به اون معنایی که کراهت از چی باشه. بگه در علم اشکال نداره که آدم خوشش بیاد که کسی عقب بیفته یا قول شما کینش در دلش باشه، نمیخواد اصلا بیاد جلو دیگری. این نیست، اون همون رقابته. البته ضمن رقابت دیگه حداقل یه منتوی هستی کمی این نکته که میخواد بالاخره جلو بره، یعنی گویا بالاخره از اینکه دیگران چی باشن این کمی خوشش میاد. چرا متو بالاصاله نه، بالاصاله خودش میخواد هرچی بیشتر قوی بشه. درسته، همینه. منتها دقیقا من همین رو دارم عرض میکنم، منتها همینجا که میخواد جلو بزنه یک دلالت زمینی داره برای اینکه میخواد بالاخره چی باشه، منتها اینکه نمیخواد او عقب گرد بکنه ولی او میخواد جلو بره که نتیجهش اینه که یه نوعی عقب افتادگی اون داره نسبت به اون. این خیلی ظریفه. بالعرضه من میخواستم بگم نه ببینید این نه دو جوره، همین شق دوم دو جوره. یه وقتی یک کسیست عارف مسلکی که اصلا غافل از اینه که دیگری میخواد چه بکنه، اصلا براش اون طرف نمیده، خودش میخواد بیاد بالا. یه وقتی هست که ولی تو سطوح عادی همراه با نوعی نگاه به غیره، قیاسه، نگاه به غیره. اونی که شما میگید در سطح عالیش اون نیست که حالت عرفانی کسی داشته باشه اونجوری نگاه بکنه، ولی در سطح عادیش بالاخره هست یک نگاه قیاسی، منتها بالعرضه، بالعرضه نه به ذات. تعبیری که شما شده این منظورت باشه، بالعرضه نه به ذات. سلسله مراتب چی حالا میشه چی کرد؟ اون که حالا ما فعلا بله، حالا اون سلسله مراتبی که حسنات چه حسنات الابرار سیئات المقربین، اون حالا داستان دیگه میشه. حالا ما ما میخوام بگیم که این روایات میگه تملق گویی در برابر اس برای تحصیل علم و احساس رقابت و حرص و ولع، هرس و بله اینو مانعی نداره، در حالی که در امور دنیایی اینا مذمومه. از کنم که این نکته دیگری هم که اینجا ممکنه در این روایات هرس و حسد و اینها که اینجا سوال شد، حالا یه بحث این بود که ضمناً عرض کردم، یه نکته دیگه هم که اینجا ممکنه مطرح بشه اینه که این سوال هست که اینا داره رفع اون منع کلی میکنه در این با، یا داره یه ترغیبی هم میکنه. این هم یه سؤاله در این نوع موارد که میگه لیس من اخلاق المؤمن الملق الا فی طلب العلم، یا لا حسد، اون حالا لا حسد ولا ملقه الا فی طلب العلم، داره رفع حذر میکنه یا ترغیب هم میکنه. این باید گفت که داره ترغیب هم میکنه، فقط رفع حذر نیست، ترغیب هم هست. علتش هم اینه که میگه لیس من اخلاق المؤمن این مسائل مگر اینجا، یعنی در اینجا من اخلاق المؤمنه، صرف رفع حظ نیست که لا بحث به مثلا ملق در طلب علم، داره میگه که اخلاق مؤمن نیست مگر در اینجا، یعنی در اینجا اخلاق مؤمنه. وقتی یک چیزی هم بگیم اخلاق مؤمنه، بیان ترغیبی است و استحباب رو میرسونه. این هم نکته است که در اینجا هست که آره اگه لیسه، اگه داشت که عرض کنم که لا بحثه یا لا ملقه مگر در اینجا، میگه اون کراهت کلی اینجا نیست، رفع الکراه هست، رفع الحذره. ولی چون اینجا من اخلاق المؤمن داره و در استثناء یعنی هازا من اخلاق المؤمن، اون وقت استحباب ازش فهمیده میشه. روایت دیگرم که اینجا هست عرض کنم که روایت بیشتر الان اینجا دوسته تا آورده، من کلف بالعلم فقد احسن الى نفسه. اینجا اون وقت معنی اثباتی هم داره. کلف بالعلم، کلف میگه اذا اکلف بهی یا کلف بهی، اذا ولع بهی، ولع و حرص به شی رو میگن کلف، که این کلف و حرص و ولع می نداره. کلف هست و اکلف اینجوری که نه حالا نه دارن این با لغتی که این پایین چه کد از نهای اونا نه تکلفه نداره، نه تکلفه نداره. حالا اینجا در واقع ما عنوان تملق، حسد به معنای رقابت نه حسد به معنای اونجوری، و ولع و حرص، هر سه عنوان در باب تعلم مستحبه. رجوع کردید در باب تعلم چی؟ فقط احسن الى نفسه، الا نفسه، نیکی کرده به خودش. و البته باز اینا همه همون طلب العلم است و همون فضای علم دینی، منظور این که تعمیمش بدیم خیلی محرز نیست. به هر حال اینم عرض کنم که یه سلسله آدابه که حالا ما به عنوان نمونه مثلا تواضع اینشون، یا صبرم باز هست که مثلا حسنو، نه این عنوان ولع است، هرس ولع است. عرض کردم سه عنوان ما اینجا پیدا کردیم، یکی ولع و هرس، یکی حسد و رقابت، یکی هم ملقه و تملقه، هر سه عنوانه. یعنی در تحصیل علم اینا چی هست که از شاد که البته حالا این ادب ها بعضیش به رابطه با متعلم میخوره، بعضیش به رابطه با خود اون درس و خود علم میخوره. تواضع با معلمه، ولی این حرص و ولع نسبت به خود چیه؟ ملق نسبت به معلمه، ولی اون ولع و چی نسبت به خود علمه؟ حسدم که نسبت به همدرسی ها و اقران و نه این از نهایه هم این لغت رو آورده، من خود مراجعه نکردم این پایین که چی کرده، از نهایه لغت معتبره دیگه کلفه چه بشه، مثلا اصلش اعتماد از همون تکلف و زحمت و اینا میاد دیگه، یعنی خود به زحمت بیاندازه. معنی حرص و ولعش به خاطر اینکه خود به زحمت میاندازه، آدم چیزی که حریصه برش هست به خاطر او خود رو به زحمت میاندازه. حالا با لغت رو دید ممکنه که همون معنی به زحمت انداختن هم باشه، توجه کردید اونم بیاد. عدم اشتباه بعدی هست، حالا این دیگه یا اونی که الان از لغت نقل میشه همون ولع و حرصه، حالا یا خود رو به زحمت انداختن دیگه. این هست. حالا صبرم باز همینطوره در تحصیل علم، صبر باز چی شده مثلا داره که حسنو باب العلم فإن بابه صبر، توجه فرمودید. روایت متعددی داره که عرض کنم که باز اون صبر رو چی بکنه. صبر چطوری؟ این مثلا صبر یعنی تحمل سختی هاست در تحصیل این سختی رو تحمل کرد. حرص و ولع یه چیزی است و تحمل سختی یه چیزی دیگه است. مثلا اینا به هم کمک میدن دیگه، یه اوصاف روحی، ولی عنوان تحلیلا جداست. از شاد که بله اینا بخش. حالا بعضی از ادب هم هست که اینا در این آداب مولویتش هست، مطمئن مولویت که هست در بعضی جاها استحباب تأسیسی است، کلیش مستحب نیست، اینجا مستحبه. بعضی جاها استحباب تأکدی است مثل تواضع اینها، بعضی جاها کلیش اصلا مذمومه و بالخصوص در اونجا رفع کراهت و جعل استحباب شده. و البته حالا چه اونایی که در ارتباط با استاده، چه در ارتباط با خود علمه، هر دو نوعش داشتیم در اینها. در از کنم که بعضی از آداب هم هست که از کنم در واقع از قبیل ذم یک مستحب به یک مستحب دیگره. مثلا بینید داره که فرض به این چی که من لم یتورع فی تعلمه ابتلاه الله به عهد سلاست اشیا. این یه روایت که کسی که ورع نداشته باشه در تعلمش، در فراگیریش، که از کنم که این مثلا روایت، یه روایت دیگه داره که لا یذکل علم به غیر ورع، علم پیدا چه نمیشه به غیر ورع. یه مجموعه روایات ضمن ادب ورع آوردن، من به عنوان حالا یه نمونه دارم باز اشاره به این بحث میکنم. ببینید این ورع در این مجموعه روایات یک لحن نداره که حالا مثل ایشون یا خیلی ها اینا رو یک جا میارن. اینا دو وادی داره و دو باب داره. بعضش هست که مربوط به ادب تعلمه، به ادب تعلمه، ورع در تعلم، در فراگیری آدم رعایت تقوا بکنه. توجه کردید تو روش ها و شیوه ها و ارتباطش اونها آخرت رعایت تقوا بکنه. بعضی روایات اشاره به این داره، ولی بعضی روایاتش اینه که میگه اصولا علم با ورع خوبه، علم با تقوا خوبه. بین این دوتا خیلی فرقه که حالا خیلی جا هم در مرنی هم در اینجا اینا معمولا از یک باب اینا رو ردیف میکنن میره. میان این دو خیلی تفاوته که یه وقتی میگیم که ورع و تقوای در تعلم، ورع در تعلم مثلا اینه که رعایت همنشینان رو بکنه، رعایت استاد رو بکنه، نمیدونم این مجموعه چیزا رو رعایت بکنه، همونایی که در باب تعلمه، تعدی به کسی نکنه در فراگیری خودش، نمیدونم امثال اینها. عرض شود که این بعضی روایات اینو میگه، ولی بعضی روایات میگه که علم ارزشش بینی که همراه با ورع باشه. و عرض کنم شما که دارید تعلم میکنید تقوا هم تحصیل میکنید. این ذم شیء لا شیء، یعنی چیز دیگه است، نه ادب اوست. این دو نوع روایاته که با تفکیکش رو بهش توجه داشت. البته هر دوش داریم. مثلا اون روایت اول در همین صفحه 250 در باب ورع داره که من لم یتورع فی تعلمه ابتلاه الله به احد ثلاثه اشیاء، که یا در جوانی میمیره یا اینکه در محیط روستایی گیر میفته یا اینکه مجبور به خدمت سلطان میشه. این سه اثری است که برای چیز شده. روایتی است که در آداب المتعلمین آمده بود. اینجا هم اتفاقا اینجا از آداب المتعلمین نقل کرده، سند اونجوری نداره. و عرض کنم که این یکیه، ولی مثلا روایت دوم ادب تعلم رو نمیگه، ورع در علم و تقوای در علم رو میگه. مثلا میگه در این در نهج جلد 20 نهج البلاغه، شرح نهج البلاغه است، العلم سبق النفس، علم رنگامیزی جان است. و لیسه یفوق و سبق الشی، سبق الشی حتی ینزف من کل دنس. این رنگ‌آمیزی خوب نمیگیره مگر اینکه جان از هر دنسی پاک بشه، یعنی ظرف علم با ظرف پاکی باشه تا علم خوب رنگ‌آمیزی بکنه. یا اذا اردت العلم بالخير فانفز عن يدك اداة الجهل والشر، یا لا يذك العلم بغير ورع. من میخوام بگم اینا که همش در ادب تعلم میارید فرق داره. اینا ادب فرد عالمه، فرد عالم با تقوا هم داشته باشه، ولی ادب تعلم همونیست که لمیت برنفی تعلمه. اینم دو جهته که حالا من در واقع اصلا من نبود هیچ کدوم ریزه کاری های هر یک از اینا وارد بشم، خودم سریع رد بشم. حالا چند تا از ادب های چی رو دیگه نکاتش هم رو گفتیم.
یه ساخت یک مفهوم آمی توصیه
میکنه، من مثلا دیگه اسکالا بحث خوبی میکنیم، من الان به ذهن میومد حالا اشاره میکنم. حالا ببینید بحث ما در ورع سیر بحثمون گم نشه. ما اون دوست ادعای کلی که کردیم مولویت اینا رو داشتیم میگفتیم، اون نمونه حالا اشاره به تواضع کردیم، تقسیم بندی اینا کردیم، به ورع و ملق و اینا کردیم و به چند تا علامین دیگه از جمله ورع. متو در ورع من نکتم این بود که در این ورع و همینطور در روایاتی که در ابواب دیگه این آداب آمده باید توجه داشته باشیم که گاهی داره ادب فراگیری را به ما میآموزه، که یک فرایند، یک کاری است که ما داریم انجام میدیم فراگیریم. یه وقتی به عنوان یک چیزی که با علم خوبه، ادب عالمه در واقع، که علم با اینا باید باشه، اونو داره میگه. این بین این دو تا فرقه و خیلی جا خلط میشه در استشهادایی که میکنن، چون این ابواب دقیق که بحث نشده دیگه، خیلی عامیانه است بحثایی که انجام میگیره، سطحیه. اگر واقعا حالا این کارهایی که آدم انجام میده، این بحثایی که میشه، اینو بشه کسی واقعا بعد حوصله پیدا بکنه که همون فنی هم مکتوب بکنه، خب بالاخره بابی میشه برای آینده. الان خب میبینید خیلی عامیانه اینا بحث میشه، کتابایی که وجود داره میشه. حالا این یه نکته اینجا، یه نکته که شما بفرمایید اینه که این عناوینی مثل ورع و تقوا، ما عناوینی گاهی داریم در آداب و مستحبات اخلاقی، دو نوع عنوان داریم. بعضی عناوینه که عناوین در واقع انتزاعی نیست، عناوینی است که مشیر به یک افعال خاصی است. مثلا تواضع، فروتنی یک رفتار متواضعانه، یک رفتار خاصی است در عالم که این عنوان بر اون رفتارها صادقه، توجه کنید، و اشاره به یک نوع خاصی از رفتار میکنه. بعضی عناوینه که در شرع در واقع عنوان انتزاعی از مجموعه دستورات، اون به تفکیک این دو نوع عنوان هم در اخلاق و در آداب بهش توجه داشته باشیم. عناوینی که خودش ما به ازایی داره و اشاره به چیزهای خاصی داره در ردیف و قبال افعال و رفتارهای خاص، این که عناوین درجه یک باید بهش بنامیم اینا را، عناوین اخلاقی و ادبی درجه یک، مثل حالا ارزشی یا غیر ارزشی، مثل حسد، تواضع، تکبر، چی اینا. یه عناوین درجه دو داریم که عناوین درجه دو دیگه در واقع مشیر به یه مجموعه چیزهای دیگه است، مثل مثلا تقوا، ورع، ایمان. ایمان حالا اگر ایمان دو جور معنا داره دیگه، یه معنای ایمان همون امر قلبی است، اون خودش یک عنوان درجه یک میشه، ولی وقتی میگیم ایمان داشته باشید یعنی اون دستورات ما رو رعایت بکنید، این عنوان درجه دو هست. حالا این نکته هم بهش توجه داشته باشید که در عناوین اخلاقی و اینها و ادبی که در فقه هم مورد تعرض قرار میگیره و در اخلاق بیشتر باید بهش توجه باشه، یه عناوین درجه یک داریم که افعال و اوصاف ویژه‌ای رو ذکر میکنه، یه عناوینی داریم که مشیر است و منتزه از یه مجموعه رفتارها و دستورات دیگه است، یعنی مسبوق به یه دستوره. وقتی میگیم تقوا داشته باشید، ورع داشته باشید، این مثل که میگیم رعایت دستورات خدا بکنید. فرض شده دستوراتی وجود داره مشخص، دستبندی شده در جای خودش منقه، این داره میگه اونا رو رعایت بکنیم. حالا ورع از همین قبیل دسته دومه، برخلاف مثل صبر یا تواضع یا حتی اون ملق که در علم بود یا حرص در علم، که اینا همه مستحب در علم، ورع در تعلم در واقع عرض کنم که اشاره داره به همون چیزایی که قبلا گفته شده. این هم این نکته ایست که در اخلاق باید بهش توجه بشه، حالا در این عنوان هم هست. خب حالا ما بحثمون امروز به اون بخشای بعدی نتونستیم رسیم. اون چه که ما در آداب تا کنون گفتیم دو سه اصل و قاعده کلی بوده، بعد خواستیم بگیم که ادبهای اخلاقی که در ارتباط با علم یا معلمه، اینا اصالت المولویاش هیچ من مخدوش نیست و سر جای خودش هست، همه اینا مولویات سر جای خودش هست و عرض کنم که چه هست. تو زمنان ما حالا بعضی عناوین هم به تدریس چهارتاش توضیحات اقتصادی و اجمالی دادیم. در ورع هم این نکته اضافه رو گفتیم که این چیز تازه ای نیست، اگر چیز تازه ای نباشه و از عناوین درجه دو باشه طبعا استحباب جدیدی هم نمیاره، یه تأکیدی است بر رعایت اونها. این نکته هم نتیجه این میشه که از عناوین درجه دو هست. تا ادامه بحث دیگه انشاءالله. السلام علیکم.